ساعت 21 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. شب شما بخیر باشه. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما شد امروز و امشب مورد توجهتون واقع شده باشه. از طرف خودم و همه همکارانم سال روز وفات حضرت معصوم سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم و در یک ساعت پایانی این نوبت وقتون فرا رسیده تا شنوندگی حسن ختام برنامه های امروز و امشب در بخش دوم اقتصاد جهان باشید. قبل از اینکه برنامه رو بشنوید یادآوری میکنم مثل همیشه شماره پیامک 30367 پل ارتباطی شما با ماست. چنانچه نظر انتقاد یا پیشنهادی پیرامون برنامه این رادیو دارید مثل همیشه با گوش جان از شما خواهیم شنید. این برنامه پایانی رو هم تقدیم میکنیم به شما. با هم بشنوید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. بسیار خوشحالیم همچون هم هفته که در خدمت شما هستیم با بررسی حوادث مهم از دیدگاه اقتصاد جهان. امیدواریم که مورد توجه گرامی شما شنوندگان واقع شود. جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون. وقت همگی بخیر باشه. در خدمتتون
خواهش میکنم. در خدمت شما هستیم
آقای ساجدی. ما 5 عنوان رو داریم، 3 تا نشریه جهانی، 2 خبر. اول رو اجازه بدید از رویترز برم. رویترز به اقتصاد اروپا بیشتر پرداخته در هر 2 خبر. خبر اول در واقع اشاره داره به اینکه شرکت‌های اروپایی در واکنش به کندی اقتصاد استخدام رو متوقف یا نیروها رو کاهش میدن. بحث تعدیل نیروی در شرکت‌های اروپایی. خب شرکت‌های بزرگ اروپا اعلام کردن که استخدام رو متوقف می‌کنن، تعدیل نیرو خواهند کرد به دلیل تقاضای ضعیف و هزینه های فزاینده در زنجیره تأمین. این اقدام نشون میده که رکود در اروپا نه فقط پیش بینی بلکه واقعیت در حال رخ داد هست. کاهش اشتغال باعث افزایش درآمد خانوار خواهد شد، کاهش مصرف و تشدید بحران در بخش خدمات رو در پی خواهد داشت. کشورهای همسایه و شرکای تجاری اروپا هم تحت تاثیر این ضعف قرار خواهند گرفت، چون صادرات و واردات متقاطع هست و در واقع این کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این روند ادامه پیدا کنه فشار بر سیاستگزاران برای مداخلات مالی و پولی هم خواهد یافت. خبر دوم رویترز به اقتصادهای عضو بانک توسعه اروپا EBRD پرداخته. گفته اقتصادهای عضو این بانک با فشار بدهی، تورم و جنگ مواجه هستند. گزارش این بانک نشون میده که کشورهای در اروپای مرکزی، آسیای میانه و حتی حوزه عملیاتی این بانک با افزایش بدهی، تورم سرباز کرده و جنگ ها و تعرفه ها مواجه هستند. سهم پرداخت بدهی به عنوان درصدی از GDP در حال افزایش است که فضای مانور سیاست مالی رو محدود کرده. رشد اقتصادی اولیه‌ای که در نیمه اول سال مشاهده شده بود ممکنه با ضربات بعدی تعرفه ها و شوک های بین‌المللی متوقف بشه. این وضعیت به ویژه برای اقتصادهای کوچکتر که منابع مالی محدودی دارند بحران‌زا خواهد بود. البته در سطح بین‌المللی اگر یکی از این کشورها نتونه بدهیشون رو مدیریت کنه ریسک انتقال به سایر اقتصادهای منطقه‌ای هم وجود داره. بلومبرگ اشاره داشته در خبری که اقتصاد جهانی هنوز تأثیر کامل تعرفه‌های ترامپ رو احساس نکرده. هشدار رکود برای 26 داده شده. بلومبرگ گزارش داده که با وجود رشد اقتصادی نسبی فعلی اقتصاد جهانی هنوز اثرات کامل تعرفه‌های آمریکا را احساس نکرده و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی کرده در سال 2026 رشد جهانی کاهش پیدا بکنه. از این دو نشریه عبور کنیم برسیم به فاینانشال تایمز که 2 خبر هم از این نشریه داریم. خبر اول سیاست‌های صنعتی چین اقتصاد رو نابود می‌کنه، هزینه‌های سنگین رو برای آینده که پنهان هست رو خواهد کرد. تحلیل افتی تأکید داره که سیاست صنعتی متمرکز چین از یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی بزرگ، اعتبارات ارزان و اولویت بندی صنایع خاص به رغم اهداف بلند پروازانه به کارایی اقتصادی آسیب خواهد زد. برآوردها نشون که این سیاست ها ممکنه هزینه معادل چند درصد از جی دی پی داشته باشه. صنایع با تولید بیش از حد، کاهش بهره وری، جنگ قیمت و رقابت داخلی ناسالم روبرو شدند. این سیاست میتونه خروج سرمایه بدهی های هم باشه رو براشون دسته داشته باشه. و اما خبر آخر هم از همین نشریه به این موضوع پرداخته با این عنوان که بازگشتی به هاب امن از سرمایه گذاری ها، اوراق دولتی دیگر امن نیستن. همین مقاله افتی که در خبر قبلی هم بهش اشاره کرده بودیم تحلیل میکنه که مفهوم سنتی پناهگاه هم برای سرمایه گذاران معمولا اوراق قرضه دولتی در حال فروپاشی است، به ویژه وقتی که اوراق دولتی فرانسه بازده پایین تری از اوراق شرکت های بزرگ XA دارند. این هم نشون دهنده کاهش اعتماد به پایداری مالی دولت هاست. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
بسیار ممنون آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
اولین توافقنامه تجاری فیما بین اندونزی و اتحادیه اروپا رسما به امضا رسید. آیا امضای این قرارداد ناشی از تحولات جدید و سیاست‌های نابخردانه ترام در قبال عرصه بین‌المللی است؟ آقای ساجد نیکپی از کارشناسان مسائل تجارت، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای نیکمر، چطور شد که این دوتا با هم توافق کردن؟ آیا یعنی فشار آمریکا باعث شد که اندونزی به سمت اروپا بره؟
ببینید، نکته‌ای که در رابطه با اندونزی وجود داره فراتر از حالا مباحثی که فرمودید، جایگاهی هست که اندونزی در منطقه شرق آسیا پیدا کرده و در واقع بعد از بحث جنگ تجاری بین آمریکا و چین، خب کشورها به سراغ در واقع کشورهای آسیای شرقی رفتن، کشورهای غربی، برای اینکه بتونن این مراکز رو تبدیل بکنن به منبعی برای تامین تجهیزاتشون با قیمت پایین تر که بتونن اقتصاد خودشون رو پیش ببرن. خب خیلی از کشورهای آسیای شرقی هدف سرمایه گذاری ها و تعاملات اروپایی ها و آمریکایی ها قرار گرفتن، ولی اندونزی به دلیل جمعیت زیادی که داره، شرایط در حال توسعه‌ای که داره، نسبتاً بازار بهتری هست نسبت به کشورهای آسیای شرقی و میتونه یک نقش ویژه‌ای رو اونجا بازی بکنه. خب هر چقدر موضوع جنگ تجاری و بحث درگیری بین اوکراین و در واقع روسیه و محدودیت‌هایی که دارن سعی می‌کنن بر این دو کشور غربی ها اعمال بکنن، این تمرکز رو به سمت این میبره که با کشورهای شرقی بتونن تعامل های نزدیکتری رو برقرار کنن. به نظر من اندونزی یکی از کشورهایی هست که در آینده اسمش رو بیشتر در بازارهای تجاری جهانی خواهیم شنید و نقشش رو پررنگ‌تر میبینیم. نیروی کار فراوان داره، امکان توسعه صنعتی درش فراهم هست و میتونه با هزینه تمام شده پایین تولیداتش رو عرضه بکنه. در این حال بازار مصرف بزرگی هست، هرچقدر اقتصاد این منطقه رو نفت میکنه طبیعتاً خواستهاشون افزایش پیدا میکنه و تمایلاتشون به تامین کالا از کشورهای
نیکمهر.
بله.
اندونزی حدود 280 میلیون نفر، شاید هم بیشتر جمعیت داشته باشه، یعنی بعد از چین و هند یکی از بزرگترین اقتصادها در شرق آسیا است.
بله.
این توافق نامه مذاکرات و توافقهای اینها رو با چین تحت شعاع قرار نمیده؟
ببینید تحت شعاع که قرار میدهد، خیلی هم تحت شعاع قرار میده، اما یک نکته رو در نظر بگیرید، خود چین هم از کشورهای منطقه آسیای شرقی به عنوان حاب تجاری استفاده میکنه. یعنی خیلی از این تعرفه هایی که وضع میشه توسط اروپایی ها یا کشورهای غربی میتونه اتفاقا به اقتصاد چین کمک هم بکنه، چون خیلی از کالاهایی که به اسم تولید کشورهای آسیای شرقی در واقع عرضه میشود، بخشی از تولیدشون در این کشورها اتفاق میفته و هنوز هم جایگاه چین در تولید در شرق آسیا جایگاه ویژه‌ای، هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ تکنولوژی در جایگاهی هست که هنوز کشوری نمیتونه جایگزینش بشه.
حالا آیا اندونزی هم شامل تعرفه‌های آقای ترامپ شده؟
ببینید در حال حاضر مشکل چندانی رو با آمریکا ندارن، چون آمریکا تلاش داره این کشور رو به سمت خودش جذب بکنه و فعلا در حال حاضر این کشورها به نوعی مستثنا شدن، چه ویتنام باشه چه اندونزی یا چه کشورهایی که به این شکل دارن تعاملشون رو با غرب حفظ میکنن. اما ممکن هست اگر گرایشاتشون به سمت در واقع شرقی بیشتر بشه، نگاه آمریکا هم نگاه متفاوتی باشه و رفتارش رو در واقع رفتار تندتری بکنه.
خب اینجا حالا یک سوال دوگانه پیش میاد. به نظر میاد که فشارهای آمریکاست که باعث شده حداقل اندونزی ها بتوانن علاوه بر چین با اروپا کار کنن، وگرنه اندونزی میاد به آمریکا قرارداد میبست.
ببینید این که اروپایی ها دارن به واسطه این موضوع میان و نقش بازی میکنن، دلیلش این هست که وابستگی زیادی رو اروپا به چین و روسیه داشته و امروز نیاز دارن که عبور بکنن. یک کمایی در اروپا برقرار شده در حوزه اقتصادی که خودشون رو یه مقدار بلا تکلیف دارن میبینن در خیلی از حوزه ها، برای همین هم خیلی از گراها رو از آمریکا و کشورهای دیگه دارن میگیرن، برای اینکه چطور اقتصاد خودشون رو از یک شرایط رکود بزرگ نجات بدن. هم بحث تامین انرژیشون رو دارن، هم بحث تامین کالاشون رو دارن، در این حال که میخوان در بازی بلوک غرب باشن اما مشکلاتی رو در حوزه تجاری و اقتصادی پیش روی خودشون دارن.
حالا فکر نمی کنید که ادامه رویه مثلا بعد شامل مالزی میشه، بعد شامل ویتنام و غیره، در نهایت چینی ها موضع خصمانه ای رسبت به اینا بگیرن؟
ببینید در حال حاضر چینی ها خیلی خوب در این بازی بازی میکنن و به نظر میاد که چینی ها خیلی از در واقع ضرر زیان هایی که ممکن بود برشون تحمیل بشه دارن با کمک کشورهای واسط حل و فصل میکنن و حجم سرمایه گذاری چینی ها در این کشورها بسیار بالاست، ولی ممکن هست اگر این سیاست جایی بر علیه اقتصاد چین باشه ممکنه چنین واکنشی رو ما از چین ببینیم.
آقای نیکمهر، اندونزی بیشتر صادر کننده است یا وارد کننده؟
ببینید در حال حاضر بیشتر صادر کننده هست در حوزه کشاورزی مخصوصا و الان خب در بحث صنعتی داره نقشش بیشتر میشه، در حوزه روغن پالم و همسالهم خیلی حجم زیادی در صادرات داره، ولی ما چیزی که در کشورهای شرقی معمولا مشاهده میکنیم، وقتی سرانه درآمدی افزایش پیدا میکنه تمایل به سمت مصرف کالاهای لوکس بالا میره به سمت تجارت و واردات از کشورهای در واقع غربی بیشتر پیش میرن این کشورها و حجم وارداتشون و تامین کالاشون بالا میره. معمولا کشورهای آسیای شرقی از لحاظ مدل اقتصادی عمده وارداتشون از چین و عمده صادراتشون به غرب هست و ولی میگم با افزایش سرانه ها معمولا این تراز ها جا به جا میشه به سمت وارد کننده تر شدن، ولی معمولا حجم صادراتشون بیش از
بله. خیلی ممنونم آقای نیکمهر عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
چین جاده ابریشم قطبی را عملاً آغاز کرده است و اولین کشتی به سمت اروپا حرکت نموده. شروع این حرکت این کشتی از چین به سمت اروپا از طریق قطب شمال جای دو سوال را به وجود می آورد. آیا مغروم به صفحه هست یا به دلیل اضطرار و نبود یک واقعیت موجود در لحاظ امنیتی چین اصرار بر استفاده از این جاده کرده است؟ کدام یک؟ جناب آقای محمودی عصر از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بله سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. این جاده‌ای که چینی‌ها افتتاح کردن به رغم مسائل ژئوپلیتیک و سختیش دارای چه ویژگی‌هایی است که انتخاب شده؟ اضطرار بوده یا انتخاب؟
به هر حال به نظر میرسه مزایای مختلفی رو در پیش داره. خب این مسیر از لحاظ هزینه حمل و نقل خوب کمتر مسیرهای دریایی و اینکه خب معمولا از مسیرهای بین المللی عبور میکنه، توقف و ریسک‌های مختلف و حتی عوارض پرداختیش هم میتونه کمتر باشه و کم چالش‌تر باشه. خب شما میدونید مسیر دریایی کم هزینه ترین
بله.
مسیر برای حمل کالاست و ریسک‌های سیستماتیکش هم کمه، چون خودتون میدونید به هر حال وقتی از چند تا کشور به هر حال یه خطی رد میشه طبیعتاً با یه کشور بله بجز عوارض و بجز سیاست‌های خاص اون کشور یا درگیری در اون کشور حتی باعث میشه مسیر تعطیل میشه یا اینکه مناسبات با اون کشور دچار چالش میشه مسیر قطع میشه. اما وقتی مسیر دریایی از طریق آبهای آزاد باشه خب طبیعتاً هم ریسک کم و هم هزینه کم و ضمن اینکه به هر حال مراودات جهانی روز به روز زیادتر میشه، مسیرهای خلوت‌تر و کم هزینه تر و نسبتاً استراتژیک‌تر هم در زنجیره حمل و نقل.
اگر این استراتژی باشه که جناب علی اشاره کردین، پس دیگه این باقی کوریدورها از رده خارج میشن. سه تا کوریدور شمال جنوب
ببین و... کوریدورها خودون خاصیت خودشونو دارن. بعضی کالاهایی که حجم نیستن خب از این کوریدورها سریعتر به مقصد میرسن، ممکنه مقصدهای میانی داشته باشن و چندین مسیر مثلا در چندین مقصد در طی یک حرکت، حالا یک قطار با مثلا 20 تا لوکوموتیو باشه ممکنه تامین کنه. مسیرهای کوتاه‌تر میتونه برای کالاهایی که حجم کمتری دارن یا کالاهایی که گران قیمت در هستن مورد استفاده قرار بگیره که هزینه های حمل و نقلش بهای تمام شده و اصول رقابتی رو بتونه پوشش بده.
آقای دکتر، منطقه شمال قطب بیشتر تماما یخبندونه، اونا هزینه‌ای برای انتقال کالا نداره شکستن یخ‌ها؟
ببینید برای شروع پروژه ممکنه اصلا هزینه های حمل و نقل بالاتر بره، مسیریابی بشه، گاهن پستای امدادی به هر حال همه اینا ممکن اتفاق بیفته یا کشتی های خاصی آماده بشه اما در میان مدت قطعا توجیه اقتصادی خواهد داشت.
میتونیم بگیم به این دلیل به دلیل ناامنی در کریدورهای جنوبی مثل کانال سوئز و یا غیره این اتفاق افتاده؟
بله، به هر حال درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی وقتی بالاتر میره، طبیعی اقتصاد به دنبال راه‌های عمد و کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کنه و گاهن همین مسیرها رو به عنوان یک کریدور برای انتقال فشار نقل انتقال کالا انتخاب می‌کنن و ممکنه در استراتژی‌های آینده‌شون باشه و مسیر آماده کنن و بر اساس پیش‌بینی خودشون احتمالاً آینده جهان رو به هر حال پرچالش‌تر می‌بینن، ممکنه اتفاقات بیفته و مسیرهای جایگزین داره تبیین می‌کنه.
میشه نتیجه گرفت که پس روس‌ها می‌تونن از این طریق انرژی صادر کنن به چین؟
بله، طبیعتاً این مسیر به هر حال در میان مدت میتونه کاملا سودده و قابل توجیه باشه و طبیعتا روسیه هم میتونه از این مسیر استفاده کنه.
حالا آقای دکتر، با توجه به که هم چین هم روسیه دچار تحریم های سازمان ملل یعنی آمریکا هستن، آمریکا اونجا نمیتونه برای اینو مزاحمت ایجاد کنه؟
خب طبیعتا وقتی مسیر اصلی نشده شاید اندان قابل توجه برای کالا و برمرور نکنه، اما خب بالاخره چین و روسیه هم برخال
سازمان خودشون دارن،
کشورهای هم اتمی هستن هم عضو سازمان ملل هستن، یه جاهایی برخال با هم تعامل میکنن و به نظر نمیرسه مخصوصا با چین چالش ها در این حد افزایش بده.
آقای دکتر، اطلاعی دارید که صادرات چین به اروپا و آمریکا چقدر هست در سال؟
ببینید، برای آمریکا حدوداً مراوداتش بالای 700 میلیارد دلار هست و حدوداً 14% واردات آمریکا رو به هر حال چین تشکیل میده. واردات چین از آمریکا در محدوده زیر 200 میلیارده، بنابراین ترازشون به هر حال قابل مقایسه نیست و برای همین هست که تعرفه ها برای چین ریسک بیشتری داره، چون به هر حال میزان صادرات بیشتری داره.
خب توجه به این افزایش
اروپا کمتره، صادرات یعنی چین به اروپا کمتره، معمولا تو منطقه آسیا، آفریقا و آسیای شرقی و خاورمیانه بازار بزرگتری داره.
یعنی حدوداً صادرات و واردات چین و آمریکا 1 تریلیون دلار میشه و همین رقم با اروپایی ها.
بله تقریبا.
خب حالا نکته پایانی بحث اینجاست که اگر این اتفاق بیفته، الان آخرین تعرفه هایی که آمریکایی ها برای چینی ها بستن صحبت از 50% بود، این درسته؟
به هر حال آمریکا یه فشاری آورده، اما خب فشار معکوس به خودشون هم وارد شده، به هر حال بهای تمام شرکت ها رو فشار میاره به جای اینکه به هر حال در چین و مثلا مالزی و سنگاپور کارخونه بزنید، فشار اینه که شما بیایید در خود آمریکا این کار رو بکنید. خب این بهای تمام شده این شرکت ها رو میبره بالا، شرکت ها خودشون فشار میارن، کم کم تعدیل میشه و به یک اعداد منطقی تری خواهد رسید. ضمن این که خب این تعرفه ها باعث میشه که بهای تمام شده یک کالای صادراتی افزایش پیدا کنه و بر تورم خود آمریکا هم تاثیر بذاره. برای همین قطعا این تعرفه ها معقول تر و عملیاتی تر
و نکته پایانی به نظر میرسه بدین ترتیب با این باتاشو باز شدن این در چیزی به نام تحریم علیه موسکو و یا پکن معنی نداشته باشه؟
به هر حال ببینید، تحریم سویه های مختلفی داره، مثلا در مورد نفت سوریه برقراره، در مورد گازش میتونه حالا چون به هر حال منافع اروپا هست، حتی این نفتی هم که الان ازش میخرن همین برای اینه که بازار رو کنترل کنن، قیمت بنزین در آمریکا بالاتر نره و همین که به هر حال اروپا واردات گاز خودش رو تا به هر حال کاهش وابستگی انجام بده. ضمن اینکه به هر حال شما در مورد روسیه دیدید که فشارهایی که وارد شد، اخبار عمومی و رسانه‌های جهانی در اختیار به هر حال غرب هست، این باعث شد که یه نفرت عمومی هم ایجاد کنن از روسیه. اما در کل چین چون دیکسپردیری بیشتری داره و خورده فروش هست، اگر چنین اتفاق بیفته میزان خرید کالاهای چینی به شدت افت میکنه، اما روسیه چون عمده فروشه و مواد پتروشیمی و هر حال گاز و گندم و کالاهای استراتژیک و عمده فروشه، براش این اتفاق نیفتاد. برای همینه که چین در مورد چین تایپه دست برداشت.
چرا فکر میکنی شما چین خرده فروشه؟
بله قطعا خرده فروشه. با ببینید تو خود همین منطقه خاورمیانه ها هزار اونا بازاریاب دارن و اصولا کالاهای تولیدیشون تبدیل مواد اولیه به کالاهای اساسی تولیدی، حتی در مورد تراشه ها یه صحبتی هم با جناب عالی داشت، اونجا نیازمنده، یعنی کالاهای استراتژیک خاص با فناوری بالا رو هنوز به هر حال به صادراتش نمیپردازه و بازاری ایجاد نکرده به دلایل مختلف. فقط تو بحثای نیازهای عمومی و خرده فروشی خب بازارهای بزرگی رو ایجاد کرد.
ممنونم آقای محمودی عصر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
آمارهای موجود بیانگر این واقعیت است که اقتصاد اسرائیل هر روز بیش از دیروز در حال سقوط است. واقعیتی است عیان و انکارناپذیر. آقای مجتبی شجاعی از کارشناسان مسائل غرب آسیا، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی. جناب آقای ساجدی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی، در خدمت شما.
ممنونم. آقای شجاعی، چقدر تاب‌آوری اسرائیل قابل تأکید هست، قابل تأیید هست که بتواند تحمل کند؟
بله خدمت شما هستم. خب جناب آقای ساجدی، در خصوص موضوعی که جناب عالی فرمودید، فقط کافی بود که در واقع این 12 روز جنگ رژیم سرویسی با ایران که خیلی از واقعیت‌های آشکار و پنهان اشغالگران و سرویسی ها مشخص بشه. و این تنها 12 روز جنگ با جمهوری اسلامی ایران هم کفایت میکرد که اقتصاد اسرائیل قبل از اون هم زیر سایه بحران‌های داخلی خودش، اعتراضات عمومی و جنگ غزه بسیار بسیار آسیب‌پذیر بود، با اون شوک‌های همه جانبه‌ای که بهش وارد شد، در واقع از کاهش ارزش پولشون تا تعطیلی بسیاری از صنایع اونها تا کم شدن رشد اقتصادیشون، بی‌اعتمادی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شرایط و تحولات در واقع رژیم صهیونیستی در داخل سرزمین‌های اشغالی داشتن، اینا همه پیامدهای درگیری‌هایی هستش که رژیم صهیونیستی خودش عاملش بوده و در ماه‌های در واقع آینده هم استمرار خواهد داشت، کما اینکه الان هم داره. 2 سال جنگ مستمر علیه غزه، افزایش شدید هزینه‌های زندگی، تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی و اون موج خروج سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اقتصاد اسرائیل رو در وضعیت هم کم سابقه از رکود و هم در واقع ناامنی در حوزه در واقع معیشتی برای ساکنین سرزمین‌های اشغالی قرار داده.
حالا سناریوی بعدی اسرائیل چی خواهد بود؟
ببینید من این مطلب رو کامل بکنم آقای ساجدی تا برسم به پاسخ سوال شما. ببینید در یک اتفاق بی سابقه هم جناب آقای ساجدی، رژیم صهیونیستی، یعنی اسرائیل ها برای اولین بار در طی 70 خورده ای از عمر در واقع منحوس خودشون، به جای درخواست کمک های تسهیلاتی تقاضای نقدی کردن. خب به نوعی گویای وضعیت بحرانی اقتصاد داخلی رژیم و نیاز فوری به نقدینگی برای جبران خسارت های ناشی از جنگ هستش. و خب خیلی جالب هست که بدونید و حضرت عالی هم مستحضر هستید که اسرائیل پسا جنگ هم سوژه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بین المللی قرار گرفته و خب خسارت هایی که رژیم صهیونیستی در جنگ 1.5 سال اخیر علیه ملت فلسطین در سرزمین های در غزه و این در واقع رفتارهای ماجراجویانه ای که در منطقه در واقع بهش دست داده و از جمله حمله و تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، این یک سوژه تحلیلی و دانشگاهی شده برای در واقع بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران. و خب میدونید که خیلی از کارخانجات صهیونیست‌ها در سرزمین های اشغالی با کاهش سفارش از طرف مشتریان خودشون مواجه بودن، خیلی از شرکت‌های خارجی، بلخص اونهایی که در تأمین کالا در حوزه زنجیره در واقع تولید دارن فعالیت می‌کنن، در سرزمین‌های خریدهای خودشون رو از اسرائیل متوقف کردن. خب همین ها نشون میده که انزوای اقتصادی رژیم صهیونیستی شدت گرفته، تجارت و در حوزه صنعت در اسرائیل به شکل خیلی کم سابقه‌ای کاهش پیدا کرده و حتی کشورهایی که